در رابطه با کنترل و جلوگیری از انتقال میکروب و باکتری عامل تب مالت یا بروسلوزیس گفتند که پختن کامل و دقیق گوشت‌های آلوده میکروب کاملاً از بین می‌برد. اما اگر گوشت یا یک محصول لبنیاتی آلوده در یخ شود، فریز زدن و یخ زدن باعث از بین رفتن میکروب و باکتری تب مالت نمیشه و این میکروب ممکنه هفته‌ها و ماه‌ها در حالت فریز بودنش باز هم زنده بمانه و باعث انتقال و آلودگی شود. گفته شد که ممکن است در صورت مصاب شدن سیستم عصبی و عصب‌های شنوایی به گوش آسیب بزنه و گاهن ناشنوایی و کری ایجاد بکنه. در زمینه راه‌های تشخیص هم صحبت شد که بعد از علائم و نشانه‌ها تست‌های خاصی هست که بسیار راحت میشه این مریضی را تشخیص داد و معالجه کرد. تأکید شد که هر چیزی که از شیر جوشیده شده، یعنی شیری که جوشانده شده مثل ماست و قروت و کشک و دوغ، اینا عامل انتقال مریضی و باکتری نیستن چون از شیر جوشیده شده تهیه شدن. امید است که تا این لحظه بحث ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، مریضی تب مالت یا بروسلوزیس آیا باعث کم شدن عمر و کاهش طول عمر آدم ها میشه، سبب مرگ میتونه شود؟ یعنی وقت معالجه دقیق شوه این مشکلات به وجود نمیاره؟
و گفتم بیماری هستش که عوارض داره. یکی از عوارضش هم همین خستگی، یکی از شایع ترین عوارضش همین خستگی، دردهای بدنی و اینا هستش. عوارض کمش گفتم موقعی که همون موقع که مبتلا میشن، عوارض خطرناکش درگیری دریچه قلب و مغز و اینا هستش. ولی طول عمر معمولا اگه تو همون مرحله حاد این عوارض خطرناک نده، طول عمر کم نمیکنه. کلا مرگ و میر این بیماری 2% که اونم بیشتر با درگیری دریچه قلب اتفاق میفته. بیشتر عوارض که اونم دردهای استخوانی، گاهی اوقات درگیری مفاصل، درگیری ستون فقرات، اینا عوارض مهمه این بیماری هستن.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، درمان و معالجه مریضی که اشاره کردین طولانی و دراز مدت است، تقریبا دقیقاً چقدر طول میکشه؟ چه مدت باید ادامه داشته باشه؟
درمان این بیماری بسته به اینکه چه عارضه‌ای داده باشه فرق می‌کنه. در کمترین حالتش که عارضه هم نداده باشه و بخوایم بیماری رو درمان کنیم، طبق دستورالعمل کشوری ما حداقل 2 ماه باید بیماری درمان بشه. یعنی در بهترین حالت درمان 2 ماهه. ولی اگه عارضه درگیری ستون فقرات یا درگیری دیگه قلبی، درگیری مغز اینا رو داده باشه، درمان بیماری خیلی خیلی طولانی‌تر هم میشه.
خانم دکتر ابوالقاسمی، با عنوان آخرین سوال میخوایم راجع به بستنی یا آیس کریم و شیریخ هایی که در فصل تابستان و هوای گرم در سر تا سر دنیا و کشور ما به اشکال مختلف تهیه شده و در کوچه و بازار عرضه شده و فروخته میشه، یک سوال بپرسم که آیا بستنی یا آیس کریم ها و شیریخ هایی که به صورت محلی توسط مردم تهیه میشن در مغازه ها و در کوچه ها و بازارها عرضه میشه؟ که خب میدانیم شیریخ و آیس کریم و بستنی را میتونن از شیر نجوشیده و سرد هم تهیه بکنن. این میتونه میکروب آلودگی تب مالت به انسان منتقل کنه؟
بستنی که از شیر محلی بدون اینکه پاستوریزاسیون یا استریلیزاسیون انجام شده باشه تهیه بشه میتونه بیمار رو منتقل کنه. بس واقعا ما بیماران زیاد تو بیمارستان ها داریم که بستنی محلی اگه بخواهیم تهیه کنن از شیر خام تهیه میکنن. معمولا این از شیر مستقیما تهیه میکنن، نیاز به جوشوندن نداره قبلش و نیاز به گرم کردن نداره، با روش تهیه ماست و کشک و دوغ فرق میکنه. اینی که این بستنی میتونه بیماری رو منتقل کنه و توی شیری که در واقع فریز شده باشه میتونه تا 30 روز، توی شیر فریز شده تا 18 ماه، توی بستنی که توی یخ دمای 0 درجه هستش میتونه تا 30 روز زنده بمونه. یعنی بستنی که آماده شده باشه تا 30 روز میتونه باکتری توش زنده بمونه. درنچ یکی از راه‌های انتقال ما در واقع بستنی‌های سنتی هستن. حتما از جایی که بستنی تهیه می‌کنی مطمئن باشیم که از شیر پاستوریزه بستنی رو تهیه می‌کنه. اگه از شیر پاستوریزه تهیه بشه احتمال انتقال نداره، ولی اگه از شیر غیر پاستوریزه تهیه بشه حتما احتمال انتقال وجود داره. و اگر بخوایم دوباره هم لبنیات رو در واقع یه مرور بکنیم، لبنیاتی که از شیر جوشیده شده ما درست میشن مثل ماست، کشک، قرقروت، اینا بیماری رو منتقل نمیکنن. دوغ هم خب معمولا دوغ رو از ماست تهیه میکنیم. دوغی که از ماست تهیه بشه بیماری رو منتقل نمیکنه. ولی خب یه روش دوغ تو محل است که دوغاب بهش میگن تهیه میشه، اون میتونه بیماری رو منتقل کنه.
تشکر و سپاس از خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، از توضیحات خوبشان و حوصله‌شان. با ایشان خداحافظی میکنیم. اما در ادامه جلسه با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم، ما را همراهی بکنید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
مشکلات مربوط به ضربان یا ریتم قلب زمانی روی می دهد که این پالس های الکتریکی که ضربان قلب را هماهنگ می سازند درست عمل نمی کنند. اکثر افراد گاهی این مشکلات را تجربه می کنند، اما برخی از این بی‌نظمی ها درد سر سازند. آریتمی ها ممکن است نشانه ای نداشته باشند، اما اغلب ریتم غیر طبیعی قلب باعث بروز نشانه های قابل توجهی می شوند که عبارتند از حالت ارتعاش در قفسه سینه، تپش قلب شدید، ضربان قلب کند، درد قفسه سینه، تنگی نفس، سرگیجه و بیهوشی یا حالتی نزدیک به آن. قلب به 4 بخش توخالی شامل 2 دهلیز در قسمت بالایی و 2 بطن در بخش پایینی قلب تقسیم می شود. طی یک ضربان قلب، پمپ‌ها در یک چرخه 2 فازی عمل می کنند. جریان خون مناسب نیازمند هماهنگی ریتمیک این سیستم پمپ کننده است. همچنین مستلزم کنترل مناسب ضربان قلب که در حالت نرمال 60 تا 100 ضربان در دقیقه است. هم نوازی این 2 فاکتور به وسیله سیستم الکتریکی قلب صورت می‌گیرد. در یک قلبی که دچار بیماری یا نقصی شده، تولید و هدایت این پالس‌های الکتریکی ممکن است دچار بی‌ثباتی شود که این امر منجر به ایجاد آریتمی‌ها می‌گردد. نوار قلب تست ساده است که فعالیت الکتریکی قلب را ثبت می‌کند. نمودار ECG شامل یک سری از امواج است که رویدادهای الکتریکی قلب را نشان می‌دهد. با بررسی دقیق توالی منحنی‌های الکتریکی در نوار قلب، پزشکان قادر به تشخیص آریتمی‌ها خواهند بود. گاهی اوقات ثبت نوار قلب در مدت 24 ساعت به طور پیوسته انجام می‌شود، در حالی که بیمار به طور عادی به فعالیت‌های روزانه خود مشغول است. اما تست ورزش به پزشکان این امکان را می‌دهد که ECG را تحت فعالیت ورزشی ثبت کنند. این کار به تشخیص آریتمی‌هایی که ممکن است در حالت استراحت روی ندهند کمک می‌کند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، گفت آماده است برای کمک به حل مسائل پاکستان با هند و طالبان به اسلام آباد چک سفید بدهد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفتگو با یک خبرنگار پاکستانی در اسلام آباد گفت تهران آماده است برای حل اختلافات پاکستان با افغانستان و هند نقش فعال و مؤثر ایفا کند. او اظهار داشت ایران حاضر است در این مسیر چک سفید به پاکستان بدهد تا اسلام آباد هنگام نیاز از آن بهره بگیرد. لاریجانی که در چارچوب یک سفر رسمی به پاکستان رفته، پیش از این دیدارهای با مقامهای ارشد این کشور داشته است. در دیدار با آسم منیر رئیس ارتش پاکستان، دو طرف بر تقویت هماهنگی در حوزه مبارزه با تروریسم، کنترل سرحدات و ثبات منطقوی توافق کردند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که تهران و اسلام آباد همکاری امنیتی را به عنوان اولویت اصلی دنبال می‌کنند. لاریجانی در این سفر همچنین با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور دیدار کرده است. در این گفتگوها دو طرف درباره راه‌های حفظ ثبات منطقه، همکاری‌های امنیتی و مدیریت بحران‌های مرزی بحث و تبادل نظر کردند. این مواضع در حالی مطرح شده که روابط پاکستان با حکومت طالبان در ماه‌های اخیر به دلیل درگیری‌های مرزی و حملات هوایی به مناطق شرقی افغانستان با تنش جدی روبرو شده است. تهران می‌گوید آماده است از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود برای کاهش این تنش‌ها و ایجاد سازوکار پایدار برای گفتگو استفاده کند. والی خراسان رضوی نسبت به راه اندازی یک شرکت سهامی زراعی با مشارکت دو طرف ایرانی و افغانستانی اعلام آمادگی کرد. غلام حسین مظفری در نشست تخصصی کشاورزی با حضور والی هرات و هیئت اقتصادی همراه اظهار کرد که این شرکت سهامی زراعی به نحوی تشکیل خواهد شد که از یک سو فابریکه های قند ولایت و از سوی دیگر شرکت های مشاوره‌ای و همچنین منابع مالی سکتور خصوصی وارد این ساختار شوند و با تجمیع سرمایه یک شرکت قدرتمند و توانمند در حوزه کشت چغندر، نهادهای دامی و دانه های روغنی شکل گیرد. مظفری ادامه داد در کنار این موضوع، صنایع ریسندگی و بافندگی هم در ولایت وجود دارد و می توان زنجیره تولید پوشاک صنعتی را نیز تکمیل کرد. این شرکت می تواند در قالب یک هلدینگ با زیرمجموعه های مختلف فعالیت کند و به صورت یک کنسرسیوم مشترک با مشارکت سرمایه، زمین و آب شکل بگیرد. و پیشنهاد داد که این مسیر در قالب یک شرکت سرمایه گذاری مشترک دنبال شود و مقام ولایت خراسان رضوی به عنوان حاکمیت فقط مسیر را باز کند و پشتیبانی لازم را انجام دهد. والی هرات نیز در این نشست با اشاره به وضعیت تولید و مصرف ماهی در افغانستان اظهار کرد. در حال حاضر میزان مصرف ماهی در افغانستان حدود 112,000 تن است، در حالی که مجموع تولید داخلی آن به حدود 12,000 تن میرسد و نزدیک به 100,000 تن از این میزان از طریق واردات عمدتاً از کابل و پاکستان تامین میشود. نور احمد اسلامجار اضافه کرد با توجه به وجود مناطق کوهستانی و ظرفیت‌های طبیعی مناسب، نامه‌ای به مرکز ارسال کردیم تا موضوع افزایش تولید ماهی در افغانستان به صورت جدی پیگیری شود و همزمان موضوع توسعه تولید عسل نیز در دستور کار قرار گرفته است. و افزود در همین چارچوب موضوع تشکیل شرکت سهامی به عنوان گام نخست مطرح شده و این گفتگوها برای باز شدن مسیر و آغاز همکاری ها انجام شده است تا قراردادهای اولیه منعقد و روند اجرایی کار شروع شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نیز در این نشست با اشاره به محورهای همکاری دو طرف اظهار کرد. در حوزه صنعت چند کارگروه تخصصی تشکیل شده که شامل بخش مشاوره، ماشین سازی و انتقال آن به افغانستان و همچنین سرمایه گذاری مشترک است. محمود سیادت افزود هدف این کارگروه‌ها تدوین و تنظیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه صنایع سبک و متوسط در هرات و ایجاد بستر برای آغاز همکاری‌های مشترک است و اضافه کرد قرار است واردات از افغانستان افزایش یابد، اما واردات از بخش معدن در افغانستان در شرایط فعلی به دلیل نبود استحصال نهایی امکان پذیر نیست، اما در حوزه کشاورزی و دامپروری ظرفیت مناسبی وجود دارد که هم پاسخگوی نیاز ایران است و هم افغانستان توان تولید آن را دارد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان ادامه داد در حال حاضر بخشی از نیاز کشور به محصولات مانند حبوبات از کشورهای دوردست تامین می شود که زمان و هزینه زیادی در بر دارد، در حالی که اگر این محصولات از افغانستان وارد شود هم برای کشاورزان افغانستان اطمینان خاطر ایجاد می شود و هم به تامین سریع‌تر نیاز ایران کمک خواهد کرد. سیادت گفت در این مسیر حمایت در زمینه بذر، نهاده و ماشین‌آلات می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری کشاورزی و ایجاد اشتغال داشته باشد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی حلال در ترکیه با سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف بر استفاده مؤثرتر از بندر چابهار برای تسهیل صادرات و واردات افغانستان تاکید و راه‌های افزایش صادرات پنبه افغانستان به ایران را بررسی کردند. همچنین فراهمسازی تسهیلات بیشتر برای تاجران دو کشور و ایجاد زمینه‌های پایدار تجارتی از دیگر محورهای گفتگو میان عزیزی و اتابک بود. وزرای دو کشور ضمن تاکید بر تقویت همکاری‌های تجارتی، توسعه مسیرهای ترانزیتی و گسترش سطح تبادل کالا میان کابل و تهران این همکاری‌ها را برای رشد اقتصادی افغانستان و نقش‌آفرینی بیشتر آن در تجارت منطقوی مهم ارزیابی کردند. ایران یکی از مهمترین گذرگاه‌های ترانزیتی افغانستان به آب‌های آزاد است و بندر چابهار به عنوان یکی از نقاط کلیدی در سال‌های اخیر محور گفتگوهای اقتصادی کابل و تهران بوده است. دو طرف تلاش دارند با استفاده از ظرفیت چابهار و شبکه جاده‌ای و ریلی متصل به آن هزینه و زمان ترانزیت کالاهای افغانستان را کاهش دهند. پیش از این روابط اقتصادی افغانستان و ایران با سفر مقام‌های بلندپایه نیز پیگیری شده است، از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به افغانستان که در آن بر گسترش همکاری‌های تجاری، افزایش تبادل کالا و فعالسازی بیشتر ظرفیت‌های ترانزیتی و گمرکی دو کشور تاکید شد. این رفت آمدها و دیدارهای متقابل به عنوان تلاش برای نهادی نکردن یک چارچوب پایدار همکاری اقتصادی میان کابل و تهران ارزیابی می شود. همچنین نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به دعوت رسمی دولت ترکیه که در رأس یک هیئت همراه در مراسم افتتاح کنفرانس جهانی و نمایشگاه بین المللی حلال استانبول حضور یافت، افتتاحیه این نمایشگاه بر اهمیت توسعه تجارت حلال و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای اسلامی و منطقوی تاکید کرد و گفت که افغانستان می‌خواهد نقش فعالتری در بازارهای منطقوی و جهانی حلال ایفا کند. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان افزود که ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی افغانستان می‌تواند در تامین بخشی از نیازهای این بازار سهم داشته باشد. این رویداد اقتصادی با حضور نمایندگان دولتی و سکتور خصوصی از بیش از 110 کشور جهان از 26 تا 29 نوامبر 2025 در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود و از معتبرترین محافل بین المللی در حوزه تجارت، تولید و خدمات حلال به شمار می رود. در حاشیه این برنامه تجار و شرکت‌های افغان به عنوان غرفه‌دار و بازدیدکننده در نمایشگاه حضور دارند و محصولات، خدمات و توانایی‌های صنعتی افغانستان را به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی معرفی می‌کنند. به باور مقام‌های حکومت طالبان این حضور می‌تواند به گسترش صادرات، جذب سرمایه و ایجاد ارتباطات تازه تجاری کمک کند. حضور رسمی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در این رویداد به عنوان گامی مهم در تقویت روابط اقتصادی افغانستان با ترکیه و دیگر کشورهای شرکت کننده و معرفی بهتر ظرفیت‌های اقتصادی این کشور ارزیابی می‌شود. افغانستان در سال‌های اخیر تلاش کرده با استفاده از برچسب حلال و پیوندهای دینی و فرهنگی با کشورهای مسلمان جایگاه خود را در بازارهای منطقوی تقویت کند و از این مسیر بخشی از محدودیت‌های سیاسی و بانکی را با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی جبران نماید. اسماعیل غزنوی والی طالبان برای ولایت بدخشان در رأس یک هیئت به تاجیکستان سفر کرده است. عبدالله عقاب سخنگوی پلیس مرزی طالبان گفت که این هیئت در جریان سفر خود با مختار بدخشان والی کوهستان تاجیکستان همچنین معاون امنیتی ملی مرسا و شماری از مقامات امنیتی این کشور دیدار کرده است. محور اصلی گفتگوها تقویت نظم در گذرگاه‌های مرزی، هماهنگی در مدیریت بنادر و افزایش همکاری‌های امنیتی میان دو طرف عنوان شده است. این سفر در حالی انجام می شود که طالبان طی ماه‌های اخیر تلاش کردند روابط خود با کشورهای آسیای میانه را گسترش دهند. پیشتر نیز یوسف وفا والی طالبان در ولایت بلخ به دوشنبه سفر و با مقام‌های تاجیکستانی دیدار کرده بود. کار ساخت یک بند برای ذخیره آب روی دریای ولسوالی کیلگه ولایت بغلان به شدت جریان دارد. سمیع خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان.
کار ساخت یک بند برای ذخیره آب روی دریای ولسوالی کیلگه ولایت بغلان به شدت جریان دارد. ایجاد بند روی دریای ولسوالی کیلگه و تولید برق در ولایت بغلان یکی از خواستهای دیرینه مردم این ولایت بود که اکنون نزدیک به 2 ماه می شود کار عملی آن از سوی حکومت آغاز گردیده و تحقیقات ابتدایی روی خاک و جیوتکنیک آن از سوی وزارت انرژی و آب به اتمام رسیده است. مسئولان محلی در ولایت بغلان می گویند کارهای ابتدایی برای ساخت این بند آغاز شده و تیمهای تکنیکی دارند و سرعت طرحشان را در این منطقه تطبیق می نمایند. ملا محمد عمر انس رئیس انرژی و آب ولایت بغلان می گوید با ساخت این بند حدود 55 مگاوات برق تولید خواهد شد که علاوه بر ولایت بغلان مردم در ولایت های سمنگان و کندوز نیز از آن بهره مند خواهند شد.
از این بندی که لگایی که جور می شود تقریبا 55 مگاوات برق در ولایت بغلان و ولایت سمنگان و ولایت کندوز هم استفاده کند می شود. تقریبا 65 میلیون متر مکعب ظرفیت از این بند است. تقریبا 450 هزار جریب زمین از این بند آبیاری می شود.
انجینرانی که مسئولیت ساخت این بند را روی آب دریای کیلگه به عهده دارند می گویند روند تثبیت خاک و ظرفیت سنجیشان در این منطقه کماکان به پایان رسیده و قرار است بخش دومی کارشان را آغاز نمایند. نظر محمد که مسئول این پروژه است در این زمینه چنین می گوید:
ما می خواهیم که هم گروه هم 1000 متر سمپل می گیریم، مثلا گروه را 20 متر است 70 تا 30 1000 متر سمپل می گیریم، در لابراتوار می بریم که آیا همه خاک یا همه موادی که در اینجا است آیا قابلیت زیر داره که در اینجا بند جور شود یا نه.
در همین حال باشندگان ولایت بغلان ضمن خرسندی از آغاز کار این پروژه می گویند با ساخت این بند جدا از اینکه مشکلات بی‌برقی‌شان مرفوع می شود بلکه زمینه آبیاری هزاران هکتار زمین زراعتی نیست فراهم می گردد.
بسیار ما خوش هستیم که بسیار یک پروژه کلان است، یک بند کلان است. از نگاه برق هم چیز میشه، حل میشه مشکلات برق و چیز دیگه، آبهای زیرزمینی هم تقریبا میشه.
بغلان یکی از ولایت های صنعتی و زراعتی در شمال شرق افغانستان به شمار می رود که هنوز بسیاری از زمین های آن للمی می باشد و دهاقین در آن دسترسی به آب ندارند. اکنون با ساخت این بند که ظرفیت آن حدود 65 میلیون متر مکعب آب گفته می شود قرار است 450 هزار جریب زمین توسط آن آبیاری گردد. باشندگان بغلان ابراز امیدواری می کنند که پس از ایجاد این بند دشت های بزرگ این ولایت نیز آبیاری گردد و مردم بتوانند از آن استفاده نمایند. سمی خاوری، رادیو دری بغلان.
مسئولان محلی طالبان می گویند که انفجار یک مرمی هاوان در ولایت بلخ جان 3 طفل را گرفته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. فرمانده پلیس بلخ در خبری اعلام کرد بر اثر انفجار مرمی هاوان بر جای مانده از جنگ در ولسوالی نهرشایی این ولایت 3 طفل جان باختند و 2 طفل دیگر زخمی شدند. این رویداد زمانی به وقوع پیوست که اطفال هنگام بازی با این سرگلوله هاوان قربانی انفجار آن شدند. هر ماه به طور میانگین بر اثر انفجار مرمی و ماین‌های بر جای مانده از جنگ در افغانستان 55 نفر کشته یا زخمی می‌شوند که بیش از 80% آنها اطفال هستند. افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به انواع ماین و مواد منفجر است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
افسانه من به خلوت خانه من بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده تو جا عاشقانه با سمان خبر بده به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی تو را سکوت میخونم مرا صدا که میزنی با خیال تارت شدم از شب تنهایی هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی میرسد به من تا عبد این همه زیبایی بیا به دیوانگیم به خلوت خانگیم که تنده به شعله دوباره پروانگیم چه عاشقانه می شود کنار تو زندگیم بگو از آرامش من از آخرین خواهش من بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من تو خواب یک منظره ای خیال یک پنجره ای که می وزد نگاه تو در رفع هر خاطره ای با خیال تارت شدم از شب تنهایی هر کجا که من بعد از این می رسم آنجایی ساحلت منم مو به مو موجه این دریایی می رسد به من تا ابد این همه زیبایی
دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو جری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آرزوی دیدار، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. شاید نیاز به گرفتن آمار هم نباشه. از قدیم تا به امروز کسانی که کمال خود را در ثروت و قدرت و شهرت می دیدند و می بینند، تعدادشان غیر قابل شمارش است. یک عده‌ای هم کمال را در لذات معنوی می دانند. در گذشته بودند، اکنون هم هستند، اما از نظر تعداد با گروه اول قابل قیاس نیستند.
کاش فرزند من لجاجت نمی کرد و تن به ازدواج می داد.
آره مرد، حق با توست. او اکنون نزدیک به 40 سال دارد. مردان به سن او دارای چندین فرزند هستند.
تو که فقط قصه و حسرت می خوری. من نمی دانم تو چگونه مادری هستی. بیگمان این کوتاهی توست که فرزند من تن به ازدواج نمی داد.
مرد، اولا تو پدرش می باشی و هستی و به اندازه من در قبال او مسئول می باشی. وانگهی من به عنوان یک مادر چه باید می کردم که نکردم؟ التماسش کردم، نصیحتش کردم، عشق ریختم، اما خوب سود نداشت. او سودای دیگری در سر دارد مرد.
مرا ببخش بانو، می دانم که گناه تو نیست. گناه از من است که او را به مکتب فرستادم.
خیلی ها چون فرزند ما به مکتب رفتن، اما اکنون زندگیشان را میکنن. تو که نمیدانستی فرزند ما چنین رویه ای را در پیش خواهد گرفت.
البته ناشکری نکنیم، او فرزند بدی نیست. آیا تا کنون از او به احترامی دیده ای؟
سوگند که هرگز با من به عتاب سخن نگفته است. همواره نرم و خوشخو سخن گفته است.
فی الواقع فرزند ما یک عیب دارد، این که ازدواج نمی کند.
چه بگویم مرد، چه بگویم؟ گناه فرزند ما نیست. من نشنیدم که هیچ عابد زن اختیار کرده باشد. تو دیده یا شنیده ای چون این چیزی را؟
خیر، این هم سخنیست، اما
بر ما هم خورده ای نیست مرد. ما پدر و مادر او هستیم و هر پدر و مادر آرزو دارد که فرزند خود را در جامعه دامادی و عروسی ببیند.
آره،
مگر
آره.
غیر این است؟
نه، غیر این نیست. ما هم آرزو داریم که فرزند من را در جامعه عروسی ببینیم.
پس بیا دست به دست هم بدیم و خودمان را به آرزوی من برسانیم.
آره، آرزوی ما دیدن نواسه های من.
از جوانی راه عبادت را در پیش گرفته بود. گاه به اندازه ضرورت به پدر و مادرش هم کمک میکرد، اما بیشتر اوقات خود را صرف عبادت میکرد. از سالهای جوانی آرزویی بر دل داشت، اینکه مردی از مردان خدا را ملاقات کند.
مادر جان، فرزندتان کی به خانه می آید؟
من نمی دانم دخترم، زمان معین ندارد رفت آمد فرزندم. گاه چندین روز از ما خبر نمی گیرد و گاه هم سر به ما می زند. حالا دخترم تو بگو، اتفاقی افتاده است؟
شویم بیمار شده است مادر جان.
ولی دختر گلم، فرزند من از طبابت چیزی نمیداند.
میدانم که طبیب نیست، اما او اهل عبادت است.
آره.
نفسش حق است. اگر او دعا کند حتما حال شویم خوب میشود.
خداوند شویت را شفا دهد دخترم. چنان که میبینی اکنون فرزندم در خانه نیست.
بر من منت دهید و هرگاه فرزندتان آمد از او بخواهید بر بالین شوی من حاضر شود.
باشد دخترم، خاطر آسوده دار، حتما این کار را میکنم. بگو دلبندم، حال مرد همسایه ایمان چگونه بود؟
چه بگویم مادر، بیچاره در بستر افتاده بود.
فرزندم، چنان دعایش کردی که بامداد از بستر برخیزه؟
پدر جان، شما که میدانید من مستجاب دعوه نیستم. وانگهی علاج بیماری را طبیبان میدانند و الا وجود طبیبان بیهوده بود. و زن همسایه گفتم که حتما طبیب بر بالین شویش حاضر کند.
اما فرزندم،
بله مادر،
برای دل همسایه هم که شده باید دعایش میکردی.
دعا هم کردم مادر جان، دعا و دوا با هم نیکوست.
آره،
اجابت و شفا هر دو از آن خداوند است.
بیشک همان است که تو میگویی. کار خوبی کردی که در حق همسایه ایمان دعا کردی.
پدر جان، مادر جان،
چه شده فرزندم؟
تقاضایی دارم که بر من منت بگذارید و بپذیرید.
بگو دلبندم.
زن، تو به خاطر داری که او از ما چیزی در این مدت خواسته باشد؟
خیر فرزندم، حال بگو خواستت چی است؟ چی؟
من آرزویی در دل دارم که فقط یک راه برای رسیدن آن وجود دارد.
چه آرزویی؟ چه راهی؟
میخواهم از این شهر بروم.
چی میشنوم؟ تو چی گفتی دلبندم؟ میخواهی از این شهر بروی؟
آری مادر، درست شنیدید. میخواهم دور از مردمان کنج عزلت اختیار کنم، برازی نیاز با خدای خیش مشغول شدم.
فرزندم،
بله،
مگر ما یا کسی دیگری اکنون مانع عبادت تو هستیم؟ همین دیدار گاه به گاه تو مایه دلخوشی ماست.
آره دلبندم، پدرت راست میگوید.
میدانم که فرزند شایستی برای شما نبوده و نیستم.
این حرف را نگو دلبندم.
مادر، تمنا میکنم پدر به من اجازه دهید. باور کنید هیچ راه دیگری ندارم. خواهش میکنم.
فرزندم، میخواهی من و مادرت را تنها بگذاری؟
رویم سیاه پدر جان، شما که تنها نیستید، دو خواهرم میباشند، هستند در کنارتان، دیگر اقوام و خیشان نیز هستند. من جز آن که شما را بیازارم هنری ندارم. مادر جان، پدر جان، التماستان میکنم که به من اجازه دهید. خواهش میکنم.
سرانجام پدر و مادر پیر جوان تسلیم اصرار و الحاح فرزند خود شدند و با او اجازه دادند که شهر را ترک کند. جوان عابد آرزو داشت که در سایه عبادت خداوند لطف خدا شامل حال او شود و بتواند با یکی از مردان خدا دیدار کند تا این دیدار چراغ راه آینده او شود. او از شهر محل اقامت خود بیرون شد و در شهر دیگری دور از مردمان مشغول عبادت و راز و نیاز شد. این کار 8 سال طول کشید. در یکی از روزها که از شدت خستگی زیاد موقع عبادت خوابش برده بود، با او الهام شد که بر روستایی که در آن نزدیکی هست برود تا با شخصی که در آرزوی دیدار او هست ملاقات کند. جوان عابد که حالا 20 سال رسیده بود که او به مزرعه‌ای رسید.
هوا گرم بود. او مردی روستایی را مشاهده کرد که روی زمین مشغول کار است و او نزدیک شد.
مانده کار و تلاش نباشید پدر جان، روزتان بخیر باشد.
سلامت باشی، هیچگاه روز شری نداشتم جوان.
خداوند شما را خوشبخت کند.
من هیچگاه بدبخت نبودم فرزند.
عجب، پس آرزو میکنم که همواره خوش و خرم باشید.
به یاد نمیآورم روزی آمده باشد که من غمگین بوده باشم.
این مزرعه سرسبز و خرم میباشد، از آن شماست؟
من یک کارگر سادم و چیزی از خود ندارم.
من هرچه گفتم از خودتان پاسخهای تعجب آور شنیدم. می شود که برایم کمی توضیح دهید؟
چاش شده است، هم من خسته و تشنم و هم تو. بهتر است که به سایه آن درخت بریم، نفسی تازه کنیم و بعد صحبت کنیم.
با شما موافقم.
اگر جز این نان پاره و قدح شیر چیزی دیگری برای پذیرایی از تو نداشتم.
من نیز اهل چرب و شیرین نیستم پدر جان، نان و شیر گوارایی بود. خداوند خیرتان دهد. من بی صبرانه منتظر صحبتهای خودتان هستم.
بسیار خوب ای جوان، تو برای من آرزوی خیر کردی در حالی که من روز شر در زندگیم نداشتم. اگر باران ببارد، اگر نبارد، هوا خوب باشد، بد باشد، کسی مرا دوست بدارد، دشمن بدارد، من در همه حال ستایش خداوند را می کنم. پس هیچ روزی برای من شر نیست.
عجب، عجب.
گفتی خداوند به من خوشبختی بدهد.
آری.
من هیچگاه طعم بدبختی را نچشیدم، چون همواره متوسل به خداوند بودم. ایمان دارم که هرچه او برای من بپسندد همان بهترین است. خواه سلامت باشد، خواه بیماری، خواه خوشی باشد و خواه غم، هر چیزی که او بپسندد هدیه ایست از طرف او به من.
مرحبا به شما و این ایمان راسخ.
اما در مورد خوشی و خرمی جوان،
خب
من هیچگاه غمگین نبودم، زیرا آرزوی من زندگی بر طبق اراده خداوند بوده است. پس هرچه او تدبیر کرده و تدبیر می کند این خوشی و خرمی است.
سوگند که این خوی و خصلت دوستان خداوند است و او همان کسی است که من در پی او بودم. آری.
میگویم ای جوان، امشب را مهمان من باش.
از شما سپاسگزارم. من آنچرا که در پیش بودم یافتم. بیش از این مزاحم وقتتان نمیشوم. سپاسگزارم پدر جان.
خوش آمدی جوان، خوش آمدی.
Thank you.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر که ما 44 سال جنگ
سپری کردیم. تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشه، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش. به نام خداوند مهربان، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. پس از یک دوره آرامش نسبی به دنبال مذاکرات بی‌نتیجه دولت و نظامیان پاکستان و حکومت طالبان، نظامیان پاکستانی بار دیگر مناطقی از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار دادند که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از غیر نظامیان شد. برخی منابع گفتند این حملات پاکستانی ها در پاسخ به حمله‌ای به یک مقر پلیس در پیشاور انجام شده که در نتیجه آن چند پلیس کشته و زخمی شدند و پاکستانی ها افغانستان را خواستگاه آن حمله می دانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این حملات هوایی پاکستان به ولایت های خست، پکتیکا و کنر گفت که حکومت طالبان در زمان مناسب پاسخ لازم را خواهد داد. او این حملات را ناشی از معلومات نادرست پاکستان خوانده و هشدار داد که نتیجه جز بحرانی شدن وضعیت ندارد. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل از سرگیری حملات پاکستان به افغانستان، پاسخ احتمالی به آن و پیامدهای آغاز مجدد تنش‌ها و درگیری‌ها می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. از اسدالله زائری، کارشناس سیاسی افغانستانی، پرسیدیم چه شد که پس از مدتی آرامش نسبی بار دیگر نظامیان پاکستانی دست به حملات هوایی به افغانستان زدند که در نتیجه آن غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
بعد از اینکه حمله در یک از مقر نظامی نیروهای فدرال در پیشاور پاکستان اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 11 نفر شد و به فاصله بسیار کم مقامات پاکستان بدون کدام ارائه سند که قابل سازمایی باشه عاملین رویداد را افغان معرفی کرد و این نشان میداد که به حال پاکستان دست اقدامات بزنه. لذا قرار گفته های ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، حملات از سوی پاکستان در خست، کنر و پکتیکا صورت گرفته است که تعداد غیر نظامی کشته و زخمی شده. خب این یک نقطه میتونه در مناسبات دو طرف باشه. ارزیابی و دیدگاه من است که به حال مجاهد یا طرف افغانستان هم این را یک تجاوز قلمداد کرده است که تعبیر به این معناست که پاکستان حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان را نادیده گرفته است. لذا احتمال این که دو طرف وارد تنش جدی بشود وجود دارند و هم از سوی پاکستان و هم از سوی افغانستان. در نتیجه اگر این اتفاق بیفته که افغانستان به حال واکنش های نشان بدهد، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، در مرحله اول احتمال اینکه پاکستان فشارها را بر مهاجرین و اخراج بیشتر مهاجرین متمرکز بکنه وجود داره و همینطور مرزهای بسته‌تر بشود و اگر از این مرحله عبور بکند، اینکه دو طرف به صورت موردی وارد فاز نظامی بشود، این امکان هست که دو طرف در روزهای آینده درگیر بشود به صورت نقطه‌ای. که با توجه به اینکه کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و اراده دو طرف مبنی بر مدیریت منازعه است. امکان توسعه این بحران به صورت یک جنگ تمام عیار و گسترده بسیار ضعیف است، اما ادامه جنگ سرد و همین تنیشی که وجود داره که باعث بی‌اعتمادی و یک نوع به اصطلاح ایجاد بدبینی در دو طرف شده است، این کماکان به نظر من ادامه خواهد یافت.
دلایل و عوامل ادامه حملات پاکستان به افغانستان و دامن زدن به تنش‌های بیشتر چیست؟ پاسخ ظلمای افغانیار، کارشناس سیاسی افغانستانی را بشنوید که در گفتگویی در این مورد با تلویزیون ملی افغانستان داشت.
در 4 سال گذشته افغانستان برشان پیام داشته اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در امور کشورها و امنیت. وقتی که امنیت گفته شده به این معنا هست که حکومت افغانستان با تمام کشورهای منطقه و فرامنطقوی با شمول حاکمان راهور پیام امنیت را دارد. این که در کشور خود اوها تقابل هایی که مطرح بحث دارند با آزاد پختونخواها، با بلوچها، با سندیها، با TTP تحریک طالبان پاکستانی راه حل پیدا کردن نمیتونند، دست به یخن افغانستان میندازند که باز تقابل را مدیریت بکنند، چرا که حکومت افغانستان بالمقابل برشان جواب میده. بعد از رایزنی ها که خودشان پیشنهاد کردند به ایرانی ها و به قطر و به ترکیه، میزبان نشست ها شد، از میز مذاکره اوها گریختند. هدف از تقابل چی هست و هدف از این ادامه زدن چی هست؟ وقتی افغانستان برشان امنیت میگه، مشکل داخلی مربوط به خودشان میشه. چرا کوشش نمیکنن که برن با مردم خود بنشینن، با گروپ های مخالف مسلح حکومت خود بنشینن، تقسیم قدرت سیاسی داشته باشن، قانون اساسی شان را تغییر بدن، مبنای حکومت داری که سکولاریسم بودن هست اون را تطبیق شریعت داشته باشن که مردمشان علیهشان صلاح بر نداره. زمانی که گروپ های مخالف مسلحشون اعلام میکنن که حملات را ما انجام دادین، به جای که اوجا برن مبارزه بکنن، اوجا برنامه داشته باشن، افغانستان را مورد هدف قرار میدن. او هم اطفال و خانم ها که در خواب هستن، مردم ملکی را. زمانی که پاکستانی ها 5 پایگاه خود می لرزه در اختیار امریکایی ها قرار دادن، یعقوب آباد، نظر آباد، بدبیر، پایگاه شمسی و یک پایگاه دیگه شون، کشتی های جنگی امریکا در کراچی پهلو گرفته بیشتر از 2 ماه میشه. خب مردم میفهمن که حکومتشان مستقل نیست. وقتی که مستقل نیست، با افغانستان تقابل ها را مدیریت میکنن. آیا در سنا و در پارلمان و رهبرای سیاسی پاکستان اعلام نکردن که جنگ حکومت ها نیست، جنگ استخباراتی هست؟ اگر استخباراتی هست، شما تطبیق عمق استراتژی که منافع آمریکایی ها و انگلیسی ها را برای افغانستان میخواین، این خو محال هست. آمریکا با 47 کشور نتونست، با استعمال مادر بم ها نتونست، با B-52 نتونست. تو برای ما با این برنامه رو مدیریت کنه میتونی؟ عقدمندی بعدیشون این هست که افغانستان قطع روابط اقتصادی کرده. وقتی که میلیون ها دلار را اوها آمدن ضرر کردن در بیشتر از 1.5 ماه گذشته، فابریکاتشون فلج شده. افغانستان راهی بدیل پیدا کرد تا سازمان ملل هم اعلام کرد، نهادهای اقتصادی هم اعلام کرد که هیچ در اقتصاد افغانستان تغییر به وجود نیامده. در بازار افغانستان مواد ارتزاقی به جای خود هست. دوای بی کیفیتشون به ما نمیرسه. حالا با هندستان یک روابط را برقرار شده که دارو به افغانستان بیاید. بالمقابل دهلیز هوایی ایجاد شده. روابط اقتصادی افغانستان با ایرانی ها مطرح بحث شده 24 ساعته. از طریق چابهار اوها ناآرام شدند.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش دلایل از سرگیری حملات پاکستان به افغانستان، پاسخ احتمالی به آن و پیامدهای ادامه تنش‌ها و درگیری هاست. موضع و برخورد حکومت طالبان در قبال حملات جدید پاکستان چگونه است و کشورهای منطقه چه موازعی دارند؟ نظر آقای زائری را در این مورد بشنوید.
بسیار از کشورهای منطقه نگران توسعه و گسترش ناامنی در منطقه هست و اینکه منطقه و جهان دوست ندارد که یک بحران جدید در منطقه شکل بگیره و پیامدهای انسانی، امنیتی و غیره داشته باشه، این در سطح منطقه وجود ندارد. در این قطعی است، شک تردیدی وجود ندارد در این زمینه. اما طبیعتاً طرف افغانستان با توجه به اینکه همیشه از یک چیزی که در افکار عمومی منطقه و افغانستان وجود داشته و دارن که طرف افغانستان مشخصا تحریک طالبان با وابسته به پاکستان بوده و همیشه از سوی پاکستان مورد حمایت و پشتیبانی بوده، برای اینکه مستقل خودشان نشان بده و این گونه وانمود بکنه که مستقل عمل میکنه، هیچ وابستگی به پاکستان نداره، به صورت موردی و مدیریت شده اقداماتی را انجام خواهد داد. اما این اقدامات موردی و مدیریت شده لزوما به درگیری و توسعه خشونت بین دو طرف منجر نخواهد شد، کما اینکه قرار بود هفته پیش رو نشست بین مقامات افغانستان و پاکستان در ترکیه برگزار بشه. بنابر این فشارها و میانجیگری های کشورهای منطقه و کشورهای تاثیرگذار منطقه مانع از توسعه خشونت و درگیری بیشتر بین دو طرف خواهد شد. ارجابی من این است که طرف افغانستان به صورت موردی اقدامات را خواهد انجام داد. حالا این موردی ممکن مستقیم باشه یا غیر مستقیم، که احتمال واکنش غیر مستقیم هم وجود داره. و لذا اینکه اراده یا تصمیم جدی در افغانستان باشه و همچنین در پاکستان، یعنی در پاکستان هم به هر حال این اراده یا این تصمیم وجود نداره، گرچه پاکستان یک قدرت بزرگ است، اما بحران‌های مثل اوکراین، بحران‌های مثل غزه نشان داد که قدرت‌های بزرگ هم میزان آسیب‌پذیریشون بالاست. بنابراین پاکستان هم ریسک جنگ تمام عیار با افغانستان را نخواهد پذیرفت، اما حملات گاه بیگاه و موردی هر از گاهی تکرار خواهد شد. حالا این ممکن مستقیم باشه یا غیر مستقیم، اما قطعاً جنگ تمام عیار صورت نخواهد گرفت و افغانستان هم واکنشی که منجر به توسعه خشونت و جنگ فراگیر بشه از خود نشان نخواهد داد.
در حالی که هم در حملات گذشته و هم در حملات اخیر نظامیان پاکستانی به افغانستان شاهد کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان بودیم، اما بسیاری از کشورها و سازمانهای بین المللی سکوت کردند و اقدام خاصی انجام ندادند. دلیل این امر چیست؟ بشنوید که آقای افغانیار در این زمینه چه نظری دارد؟
زاده و دستپرورده کشورهای ابرقدرت حاکمان پاکستان نیست؟ MI6 انگلستان وجود نآورده 78 سال قبل، به هدف تنظیم بلانس سیاسی نبوده، همون شکلی که اسرائیل به خاطر کشورهای عربی ایجاد کردن. وقتی که ما گفتیم 5 پایگاه آمریکایی ها همین لحظه در پاکستان هست، کشتی هایش پهلو گرفته، حکومتش استقلالیت داره. در هر حکومتداری دو اصل مهم است: استقلالیت سیاسی و استقلالیت اقتصادی. هر پاکستانی 1.5 میلیون کلدار قرضدار بانک جهانی و کشورهای منطقه و فرامنطقوی هست. این را خوب فهمیدن که در طول 40 سال گذشته، 45 سال گذشته از آدرس ملت افغانستان و زراندوزی کرده بودن. میگن نهادهای بین المللی، نهادهای مستقل هست، به شمول سازمان ملل متحد. اگر می بود در قبال مردم غزه پیام می داشت، 100,000 بی 25 60,000 شهید و 20,000 اطفال، 95% ویرانی، همین لحظه هم او شهید میدن. نهادهای بین المللی چی کردن؟ همین جهان سکوت کرد. پاکستانی ها گفت ما رهبر تی تی پی را در افغانستان زدیم. رهبر تی تی پی همین لحظه هم میگه جهاد ما ادامه داره، در مقابل پنجابی ها ما مبارزه میکنیم، در حدود کشور خود هستیم. اعلامیه صادر کردن که حملات را ما انجام دادیم. جهان چرا سکوت میکنه؟ از میز مذاکره زمانی که در ترکیه و خسن در قطر آمدن قبول نکردن، جهان چرا پیشان پرسان نکرد؟ بل مقابل همین جهان اذعان نکرد که افغانستان خوب عمل میکنه در مبحث مبارزه با تروریسم؟ رهبر گروه های حرس افغان در کجا از بین رفته؟ در پاکستان در هفته گذشته مواد حق قرار نگرفت؟ در کشت مواد مخدر مقام اول را نگرفتن؟ در بحث فاصله فهمیدن ملت و حاکمیت، مردم خود هزارها نفر را به گلوله نبستن؟ با افغانستان بل مقابل آمدن گفتن ما حکومت سازی میکنین، ما مبارزه با مواد مخدر و تروریسم. افغانستان مبارزه کرد، جهان نمیبینه؟ طبعا که میبینه. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. تطبیق عمق استراتژی که منافع سیاسی غربی ها در حکومت داری نشده، پنجابی را اکتیو ساختن علیه افغانستان، به امید که خواب های ترامپ پر شود و او بگه ما بگرام بیاییم، به این امید که باز جنگ شوه، باز او بیای صلح ایجاد بکنه. چاپلوسی غربی و شرقی با جنگ شروع کردن با کشور مسلمان و برادر. اگر شما با مسلمانی و برادری احترام دارین، ما با ملت پاکستان مشکل نداریم. ملت